صبح بخیر، من پروانه وحید مندش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
See what happens with Iran. Iran is doing a lot of bad things right now and they better be very careful. Large part of the world.
ترامپ بار دیگر به تهران هشدار داد که مراقب رفتارش باشد.
ایران مهاجمت لاخونه به اشمدات اسرائیل.
نتانیاهو به ایران هشدار داد که جنگنده های اسرائیلی به هر نقطه‌ای در خاورمیانه دسترسی دارند. آمریکا در پی ایجاد ائتلافی بین المللی برای حفاظت از تنگه هرمز و باب المندب است. دونالد ترامپ بار دیگر به تهران هشدار داد که مراقب رفتارش باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز دیدار با امیر قطر در کاخ سفید گفت ایران کارهای بسیار بدی می‌کند و بهتر است مراقب باشد.
We're going to see what happens with Iran. Iran is doing a lot of bad things right now and they better be very careful.
آقای ترامپ در روزهای گذشته و در پی اعلام کاهش تعهدات برجامی ایران هشدارهای مشابهی را مطرح کرده است. از دیگر سو حسین نجاد معاون فرهنگ اجتماعی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت اگر ناوهای آمریکا در محدوده ایران به گفته وی دست از پا خطا کنند موشک‌های ایران می‌توانند آنها را هدف قرار دهند. به دنبال حمله به چند کشتی و نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان و همچنین سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی تنش در منطقه افزایش یافته است. آمریکا که سیاست فشار حداکثری بر ایران را برای دستیابی به توافق تازه هسته‌ای و تغییر رفتار تهران در منطقه دنبال می‌کند گفته است که به فشارهای خود ادامه می‌دهد. در مقابل ایران از سیاست واشنگتن انتقاد کرده است. بنیامین نتانیاهو به ایران هشدار داد که جنگنده های اسرائیلی به هر نقطه‌ای در خاورمیانه دسترسی دارند.
ایران مهاجمت لاخونه به اشمدات اسرائیل.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان بازدید از یک پایگاه هوایی با بیان اینکه تهران اخیراً اسرائیل را تهدید به نابودی کرده است گفت نباید فراموش کند که جت‌های جنگی اسرائیلی به همه نقاط خاورمیانه از جمله ایران و مطمئناً سوریه دسترسی دارند. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته گذشته گفته بود اگر آمریکا به ایران حمله کند تمام مدت عمر باقی مانده اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید. اسرائیل همواره تاکید کرده که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بر روی میز است و در ماه‌های اخیر حملاتی را علیه مواضعی در سوریه که گفته می‌شود اهداف ایرانی بوده انجام داده است. آمریکا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که در دو هفته آینده همراه با شمار دیگری از کشورها ائتلافی را برای حمایت از آنچه آزادی تردد و دریانوردی در دو تنگه هرمز و باب المندب نامید تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز بر پایه طرحی که در روزهای اخیر نهایی شده است، آمریکا کشتی‌های فرماندهی را تأمین می‌کند و بر ائتلاف نظامی نظارت خواهد کرد. متحدان آمریکا نیز در اطراف کشتی‌های نظامی آمریکا گشت زنی خواهند کرد و همراهی با کشتی‌های تجاری را بر عهده خواهند داشت.
در چند هفته آینده مشخص می‌شود چه تعداد از کشورها از این طرح حمایت می‌کنند و پس از آن با آنها کار خواهیم کرد تا تواناییشان برای پشتیبانی از این طرح مشخص شود.
پیش از این حملاتی علیه چند کشتی و نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است. ایران دست داشتن در این حملات را تکذیب کرده است. سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از اقدامات هسته‌ای ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری کمیسیون برجام شدند. آلمان، بریتانیا و فرانسه و اتحادیه اروپا از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند و خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع شدند. در این ارتباط سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در واکنش به درخواست برگزاری نشست فوری این کمیسیون گفت مسکو در صورت آماده بودن توافقی ملموس حاضر است در این نشست شرکت کند. مقام‌های انرژی اتمی ایران هفته جاری اعلام کردند که سطح ذخیره اورانیوم 67% غنی‌سازی شده خود را به بالای 300 کیلو رسانده و غلظت غنی‌سازی را نیز به 4.5% افزایش دادند. این اقدام تهران با انتقادهایی مواجه شده است. در این حال ایران 60 روز دیگر به کشورهای اروپایی فرصت داده تا به تعهدات خود در برجام عمل کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. روز خوش.
با خبر امروز در آستانه اجلاس شورای حکام آژانس بر سر افزایش غنی‌سازی در ایران، قدرت‌های اروپایی خواستار نشست فوری کمیسیون برجام شدند. دو دهه پس از حادثه 18 تیر در کوی دانشگاه، نگاهی به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی.
و اگر به ما میگفتن ما اسناد رو میدادیم به اینها که کمی فیلمشون واقعی‌تر باشه، ولی
و پایان پخش یک مجموعه تلویزیونی جنجالی در ایران، دولت شاکی از محتوا، شبکه نزدیک به سپاه در پی پخش نسخه کامل. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در آستانه جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی بر سر اقدامات تازه ایران، طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای هم در بیانیه مشترک خواستار نشست فوری کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع شدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
درخواست آلمان، فرانسه و بریتانیا برای گفتگو بر سر پایبندی تهران به توافق هسته‌ای با حضور تمام اعضای برجام، همزمان با صدور بیانیه مشترک فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام. دیروز سه‌شنبه این بیانیه خواستار بازگشت فوری ایران به سقف مجاز غنی‌سازی اورانیوم شد. تهران روز یکشنبه از افزایش غنی‌سازی اورانیوم از سطح 3.67% تعیین شده در برجام خبر داد، موضوعی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم کمی بعد تایید کرد. حالا سطح غنی‌سازی به 4.5% رسیده. گام دوم ایران پس از پایان مهلت 60 روزه‌اش به سایر اعضای برجام. تهران میگوید کاهش تعهداتش در چارچوب برجام اما قابل بازگشت است. امروز چهارشنبه قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر افزایش غنی‌سازی در ایران تشکیل جلسه دهد به درخواست ایالات متحده. با این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته این موضوع به آژانس ارتباطی ندارد و باید در کمیسیون مشترک برجام بررسی شود. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود تهران در نشست شورای حکام شکایت خود را از واشنگتن برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها مطرح می‌کند.
در رفت آمدهایی که این مدت صورت گرفته بین طرفین، تمایل برای پیدا شدن یک راه حل کاملا وجود داره. البته کار آسانی نیست به دلیل سیاستهایی که آمریکا اتخاذ کرده، سیاست فشار حداکثری آمریکا.
14 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایالات متحده را از برجام خارج کرد. به دنبال آن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بازگشت و فشار حداکثری آغاز شد. با این حال واشنگتن هنوز بر ادامه این فشار تاکید می‌کند.
شما در جریان ماجرا هستید، اما ما سخت‌ترین فشار در تاریخ را علیه حکومت ایران به اجرا درآورده‌ایم و این پایان کار نیست.
یک روز پیش از تشکیل جلسه شورای حکام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی جان بولتون و بنیامین نتانیاهو را به تلاش برای از بین بردن برجام متهم کرد. دیروز امانوئل بون، مشاور رئیس جمهوری فرانسه، به ایران سفر کرد برای کاهش تنش‌های جاری پیرامون توافق هسته‌ای. پیش از نشست بعدی کمیسیون برجام در 25 تیر، ایران و سایر اعضای این توافق قرار است بر سر شرایط از سرگیری مذاکرات به توافق برسند. در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور آمریکا در این گفتگوها، مقام‌های ایران لغو همه تحریم‌ها را شرط حضور ایالات متحده در این مذاکره‌ها می‌دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که نمی‌خواهد مکانیزم حل اختلاف برجام را فعال کند، اقدامی که می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. ایران تهدید کرده که در صورت عملی نشدن خواسته‌هایش از برجام گام سوم را اجرایی می‌کند، در حالی که تهدید کرده می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را به بالای 20% برساند. حالا همزمان با برگزاری نشست شورای حکام باید دید که توافق هسته‌ای در این میان به چه سو خواهد رفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، پیش بینی شما از پایان و تصمیم نشست حکام برای ایران چیه؟
به نظر میرسه که این نشست حکام یک نشست به قول معروف پروسیجرال باشه، یعنی طبق برنامه یک مراحلی است که باید طی بشه. به احتمال زیاد اروپایی‌ها به هیچ وجه از خواسته‌هاشون کوتاه نخواهند اومد و کف خواسته‌های اونها این استش که ایران برگرده بدون درنگ، تعهداتش رو نسبت به برجام انجام بده و این اقدامات رو که تا حالا انجام داده برگرده به وضعیت قبلی. البته روحانی هم در یک مرحله گفته که ایران اقدام غیر قابل برگشت انجام نمیده، ولی بعید به نظر میاد که خواست ایران از این نشست تأمین بشه و در نتیجه خود به خود به مراحل بعدی خواهد رفت و اگر توی مراحل بعدی نتیجه مختزی به دست نیاد، خود به خود به ناچارن به شورای امنیت احاله میشه که در اونجا تصمیم نهایی گرفته بشه.
آقای روشندل، اسرائیل دیروز به نوعی ایران رو تهدید نظامی کرد. بارها ایران و اسرائیل همدیگر رو تهدید کردن، اما در این زمان که رایزنی‌های دیپلماتیک به اوج رسیده و شرایط منطقه هم مطلوب نیست، این تهدیدها چه معنایی داره؟ اصلا تا چقدر میتونه جدی باشه؟
شما بایستی تهدیدات اسرائیل رو همیشه به عنوان یک اهرم فشار روش حساب بکنید، مگر اینکه ایران از اون خط قرمز داشتن بمب اتم عبور کرده باشه. یعنی تا اون موقع اسرائیل تهدیدهاش برای جلوگیری از ورود ایران به حوزه تولید بمب اتمی خواهد بود، اما اگر ایران از حوزه تولید خارج بشه و عملا تولید بکنه حتی به صورت یک بمب تاکتیکی اتمی کوچک، اون موقع ممکن است که واکنش نظامی اسرائیل رو به دنبال داشته باشه. به طور معمول خطر ایران برای اسرائیل یه خطر جدی است، به دلیل اینکه نظامی‌ها در ایران دائما صحبت از این میکنن که عمر اسرائیل از اون چه که از کوتاه‌تر خواهد بود و یا ما تهاجم رو به عمق سرزمین دشمن خواهیم برد، و این نوع حرفایی که ظاهرا بیان کننده تمایل یک جناهایی در داخل حاکمیت هست، طبیعتاً اسرائیل رو از نظر امنیتی نگران میکنه نسبت به موجودیت خودش و نسبت به تهدیداتی که میتونه متوجه اسرائیل باشه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که این اظهارات نتانیاهو در شرایطی گفته شده که تسلیحات جدیدی تحویل اسرائیل شده، مثل F-35 ها، و اسرائیل و رهبری نتانیاهو هم در حال حاضر خودش مواجه است با یک تحولات عمیق داخلی. بنابراین اقدامات و اظهارات نتانیاهو رو بایستی ما به دو مفهوم بگیریم، یک مقدار مسائل داخلی رو در نظر میگیره و آماده است برای هر گونه اقدامی، و یک مقدارم تهدید زبانی و بیانی ایران رو در نظر میگیره.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. دو دهه از هجره تیر ماه 78 و حادثه کوه دانشگاه در تهران گذشت، حادثه‌ای که در پی اعتراض و تحسن جمعی از دانشجویان به توقیف روزنامه سلام رقم خورد و به خشونت کشیده شد. روزنامه سلام آن زمان جزئیاتی از قتل‌های زنجیره‌ای را افشا کرده بود. 20 سالگرد این واقعه اما در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری‌های بسیاری همراه شده که بیتا بختیاری همکارم اونها رو پیگیری کرده. بیتا چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
رویا، در 20 سالگرد ماجرای 18 تیر 78 داغ‌ترین هشتگ توی شبکه‌های اجتماعی خب طبیعتاً خود هشتگ 18 تیر بود. در واکنش‌هایی که کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی نشون دادن نسبت به این ماجرا چند تا موضوع تکرار شده، از جمله بی‌خبری از سعید زینالی، صحبت‌های حسن روحانی و محمد باقر قالیباف که خواستار برخورد خیلی شدید و قاطع بودن با دانشجوها، و همینطور ارتقای درجه عروجلی ببرزاده. یک توییت رو براتون میخونم. کاربری نوشته اگه 20 سال پیش میپرسیدیم که سعید زینالی کجاست، مجبور نبودیم 10 سال بعد بپرسیم که رأی من کجاست، و اگر 10 سال پیش اصرار کرده بودیم که رأی من کجاست، مجبور نبودیم امروز بپرسیم زندگی و جوونی من کجاست.
میتونی اشاره کرده به سعید زینالی؟ داشتم ویدیو میبینم از مادر سعید که میگفت من همچنان چشم انتظارم، و میگفت فقط با مرگ من هستش که سعید تمام میشه، و میگفت کاش یه خبر به من میدادن چه مرده چه زنده، یعنی حتی به این رضایت میداد که فقط یک خبر بهش بدن.
همینطوره کاربران شبکه‌های اجتماعی به چشم انتظاری مادر سعید زینالی خیلی اشاره کردن. در مورد صحبت‌های حسن روحانی و محمد باقر قالیباف هم به اصطلاح علاوه بر اینکه این صحبت‌های تکرار شده ما واکنش مستقیمی نداشتیم، اما صحبتی که کاربرا کردن اینه که اون توحشی که به باور اونها در سال 78 نسبت به دانشجوها اعمال شد در سال 88 هم تکرار شد، و یکی از کاربرا نوشته که من سال 88 اون به باور اون بربریتی که توی خیابونها می دیدم چیز تازهی برام نداشت، چون قبلش 10 سال قبلش دیده بودم که با دانشجوها چطوری رفتار می کنن، بنابراین برام طبیعی بود که با مردمی تو کوچه خیابون که هیچ حامی و پشتیبانی ندارن اینها میتونن چطوری برخورد بکنن.
حسن روحانی اون موقع اعلام کرده بود که اینها فرصت طلب هستن و خواستار سرکوب و در حقیقت برخورد قاطع با اونها شده بود، که خیلی هم سر و صدا کرد، حتی در انتخابات ریاست جمهوریش این خیلی دست به دست میشد در شبکه‌های اجتماعی.
همینطوره، آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی محمد باقر قالیباف رو در واقع میخواست با این جمله که من میتونم ماجرای کوی دانشگاه رو دو روزه جمع کنم و دانشجو رو لوله کنم، یه جورایی میخواست از میدان به اصطلاح خارج بکنه. و یکی از موضوعات مهم دیگه ماجرای عروجلی ببرزاده هست،
همون سربازی که متهم شد به دزدیدن ریش تراش،
سرقت ریش تراش. بله، به این موضوع هم خیلی پرداخته شده. یه کاربری نوشته که هیچ چیزی تو ماجرای 18 تیر برای من به اندازه ارتقای درجه عروجلی ببرزاده مهم نیست. چطور میشه یک سرباز وظیفه‌ای که دزدی میکنه و بعد محکوم میشه به خاطر این سرقت ارتقای درجه پیدا میکنه، و آیا با ارتقای درجه میشه به با سرقت میشه به ارتقای درجه رسید؟
مرسی از بیتا بختیاری که از شبکه‌های اجتماعی برای ما کامنت خوند. در حالی پخش سریال جنجالی گانگو از تلویزیون ایران به اتمام رسیده که مسئولان شبکه افق نزدیک به سپاه پاسداران از بازپخش بدون سانسور این مجموعه خبر دادند. نمایش سریال گانگو که با حمایت سپاه ساخته شده با انتقاد جدی دولت از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه مواجه شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
آقا یعنی رسما نمیشه از فامیلای مسئولین تحقیقات کرد دیگه؟
چم شرفی زدی؟
آقای اسماعیلی،
خب میدونیم ما در یه بوریه تاریخی حساس هستیم.
سریال گاندو، مجموعی که به مدت 30 شب در شبکه سوم تلویزیون ایران روی آنتن رفت و حواشی بسیار زیادی برپا کرد. گاندو موضوعی امنیتی دارد و توسط مؤسسه شهید آوینی ساخته شده. ماجرایش به نفوذ عوامل خارجی به بخش‌های دولتی در ایران و برخورد نیروهای بخش اطلاعات سپاه پاسداران با این مسئله مربوط می‌شود. این سریال با حمایت سپاه پاسداران ساخته شده و در تیتراژ انتهایی آن نیز از ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با سپاه تشکر تذکر شده است. آنگونه که در این مجموعه به تصویر کشیده شده، بار رسیدگی به پرونده‌های امنیتی تنها بر دوش اطلاعات سپاه بوده و وزارت اطلاعات نقشی در حل و فصل این مسائل ندارد. سوء استفاده افراد مشهور به آقازاده در جمهوری اسلامی از موقعیت خود، فروش اطلاعات سری مربوط به دور زدن تحریم‌ها به خارجی‌ها، نفوذ به دستگاه‌های دولتی و مقامات عالی رتبه دولت و همچنین پرداختن به پرونده جیسون رضایان که در سریال با نام مایکل هاشمیان شناخته می‌شود، از جمله ماجراهای سریال گاندو هستند که در طول قصه با آنها پرداخته می‌شود. جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست است که در مرداد سال 93 به اتهام جاسوسی در ایران توسط نهادهای امنیتی دستگیر و پس از 18 ماه زندان سرانجام در دی ماه 94 به همراه 3 آمریکایی دیگر در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد. یکی دیگر از حواشی این سریال روایت سازندگان آن از ماجرای انفجار مهیب آبان سال 90 در پادگان مدرس سپاه است که منجر به کشته شدن 17 تن از جمله حسن تهرانی مقدم، مشهور به پدر صنایع موشکی سپاه پاسداران شد.
آقا تو ماجرای انفجار سامانه موشکی ما در آبان سال 90 رد پای موساد و سازمان منافق دیده شد.
پخش گاندو با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی به خصوص از سوی مسئولان و نزدیکان دولت مواجه بوده. اصلی ترین منتقد این سریال حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران است که با توییت‌های متعددی از گاندو و سازندگانش انتقاد کرده. مهمترین انتقاد دولت جمهوری اسلامی به گاندو به بخش‌هایی از سریال مربوط می‌شود که در آن برخی افرادی که از آنها به عنوان جاسوس نام برده می‌شود به وزارت خارجه و دیگر نهادهای دولتی نفوذ می‌کنند. مسئله‌ای که واکنش تند عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه را نیز در پی داشته.
اون چه که درباره وزارت خارجه و شخص وزیر یا همکاران ما تو اون سریال داره نشون میده خیلی با واقعیت منطبق نداره، هرچند ادعا کردن که داستان فیلم واقعی هست.
طبق گفته سازندگان این سریال، بخش‌هایی از گاندو با فشارهای مسئولان دولتی دچار حذف و جرح و تعدیل شد.
دو سه کانال ما داریم میرسیم به آدم‌های بسیار نزدیک به مقامات ارشد کشوری، مثلا دولت.
روز گذشته از قول روابط عمومی شبکه افق مرتبط با سپاه پاسداران خبری بر روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، مبنی بر اینکه قرار است سریال گاندو بدون سانسور و حذف به زودی از این شبکه بازپخش شود. مسئله‌ای که باز هم حواشی تازه‌ای را حول این مجموعه تلویزیونی ایجاد خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این مجموعه از منظر معیارهای فیلمنامه‌نویسی، ساخت و فرم و کارگردانی چه جایگاهی داره؟
این 30 بخش که دیدنش برای من واقعا زجرآور بود، بر اساس الگوی فیلم‌های پلیسی ساخته میشه که در تعقیب و گریز و ساختن یک پازل و حل اون پازل هست. این سریال‌ها زیاد در دنیا ساخته میشه، این سریال‌ها معمولا اثر هنری تلقی نمیشن، اما در عین حال اینا شخصیت سازی بلدن، به تکنیک بلدن، داستانشون باورپذیر هست برای بیننده و گرچه به خلق فرم نمیرسن اما تکنیک درستی دارن. سازندگان این سریال آمدن این سطح این الگو رو گرفتن اما متوجه ظرافت کار نشدن، بنابراین که شخصیت سازی نکردن. آدم‌ها در این تک بعدی هستن، متحول نمیشن، گره درونی ندارن و بعد این شخصیت‌های کاغذی و تک بعدی به دو دسته کامل تقسیم میشن، یکی بعدها که شامل برخی وابستگان مقامات دولت و آقازاده‌ها هستن و بعد دولتی‌ها، خبرنگاران، هنرمندان، مهندسین و سرمایه‌دارها، یعنی لایه‌هایی از جامعه که گویا حزب الله از اینا خوششون نمیاد، مثلا معتقدن خبرنگاری یعنی جاسوسی. تو فیلم هم اینو میگن به استاتوس سریال. این بعدا غذاهای خارجی میخورن، مهمونیهای بدبخت میرن. خوبها یه سری جوان حزب اللهی هستن که قرمه سنتی هستن، قرمه سبزی میخورن، رو زمین غذا میخورن، با مامانشون زندگی میکنن و از این قبیل. اون بعدها آدمای احمقی هستن، مثلا گرچه که به اینا میگن اینا این به اصطلاح مهمترین قهرمان فیلم گفته میشه که در فیلم گفته میشه که مهمترین جاسوس قرن 21 هستش، این نمیدونه که مثلا موبایل دوربین داره و کسی که موبایل میگیره مقابلش داره ازش عکس میگیره، یا مثلا اینا در جاهای عجیب غریبی که معمولا کتاب فروش جاسوس ها در کتاب فروشی ها و آموزشگاه خبرنگاران با هم دیدار میکنن، اسناد یواشکی با هم رد بدل میکنن، اما در این حال شبها همه اعضای بان میرن مهمونی، با هم دیگه میشینن، در مهمونی جمع میشن، خب میتونن اسناد تو همون مهمونی رد بدل بکنن. مراد این است که فیلم باورپذیر نیست. یا مثلا نهاد امنیتی ایران در دفتر ویژه رئیس جمهور آمریکا جایی که اسناد گزارش‌های محرمانه CIA و پنتاگون و غیره میره، رئیس اون دفتر جاسوس است، کپی میگیره اسناد رو به جمهوری اسلامی ایران میده. اما در این حال جالب هست این چیزی که اینو باید حفظش کنن، لو ندن به اصطلاح بر اساس منطق فیلم. اما فرمانده به اصطلاح نهاد امنیتی ایران میره در یه جلسه میشینه و جایی که به برخی از افراد مشکوک هست به جاسوسی، این مسئله رو رو میکنه. نویسنده نمیدونه با آدماش چیکار کنه. مثلا ما یه آقازاده‌ای داریم در اول فیلم که به خاطر گرفتن این دو تا جت جنگنده بلند میکنن یه هواپیما رو، اینقدر مهم هستش که یه هواپیما مجبور به فرود میکنه، بعد ما نمیفهمیم بعد چی شد سرنوشت این آدم در فیلم. به هر حال در کل میبینیم که مجموعه منطق نداره، باورپذیر نیست و افرادی که به اصطلاح در این داستان دیگه با هم درگیرن خودشون نمیدونن چیکار بکنن. یک نکته جالب فقط بگم، چون من خودم خبرنگارم، این نگاه که خبرنگاری جاسوسی است در ذهنیت به اصطلاح مقامات امنیتی ایران، نگاه امنیتی به کار خبر و خبرنگاری هستش. بر اساس این فیلم، در منطق این سریال چند تا نکته مشخص است: منطق نداره، تفکر نداره، ننشستن نگاه بکنن به سوالا جواب بدن، برای خودشون هم نمیدونن که اصلا چگونه میشه یک داستان رو با فرفزی به خواننده ارائه داد.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
و به قرار هر روز مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در شماره چهارشنبه و در تیتر یک خودش خبری داده از سفر فرستاده ویژه رئیس جمهوری فرانسه به تهران. بنوشته این روزنامه بعد از دو دور گفتگوهای تلفنی میان رؤسای جمهور ایران و فرانسه، این فرستاده ویژه روز چهارشنبه وارد تهران میشه و قرار است که با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره راه‌های حفظ برجام دیدار و گفتگو بکنه. اشاره کرده روزنامه ایران که رئیس جمهوری فرانسه پیش از اعزام فرستادش به تهران با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی در این باره مذاکره کردن. نکته دیگری که روزنامه ایران بهش اشاره کرده این هست که وضعیت برجام بسیار پیچیده هست، به ویژه بعد از دو گامی که جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات برجامی برداشته. این روزنامه تاکید کرده که برجام در موقعیتی قرار گرفته که یا ممکن هست به طور کلی تثبیت بشه یا ممکن هست دچار فروپاشی بشه و از میان بره و دیگر کشورها بهش تعهدی نداشته باشن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در تیتر یک به سفر مشاور رئیس جمهوری فرانسه به تهران واکنش نشون داده. خطاب به مقام‌های دولت حسن روحانی نوشته اولتیماتوم یعنی قاطعیت، مذاکره دوباره دنده عقب است و عقبگرد به حساب میاد. این روزنامه تاکید کرده که بعد از اولتیماتوم هایی که جمهوری اسلامی داد و دو گامی که برای کاهش تعهدات برجامی برداشته، دیگه نباید صحبت از مذاکره بشه. اما به نوشته کیهان، دولت حسن روحانی همچنان از احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر میده. این روزنامه دیگری که امروز گزارشی درباره وضعیت معیشتی مردم منتشر کرده، روزنامه ابرار اقتصادی هست، نوشته که نیمی از مردم درگیر مشکلات معیشتی هستند. همین روزنامه در متنی که منتشر کرده نوشته که الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و رئیس فراکسیون و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تأکید کرده که حدود 40-50% مردم ایران دچار مشکل معیشتی هستند. این نماینده مجلس به نوشته روزنامه ابرار اقتصادی در همایشی به عنوان همایش روز جهانی تعاون در تهران تأکید کرده که هر ماه 100,000 نفر بر شمار بیکاران در ایران افسوده میشه و گفته که اگر قرار است که مقاومت بکنیم باید به فکر مردم باشیم، چرا که اونها به شدت به لحاظ معیشتی دچار مشکل هستن. همزمان امروز روزنامه اخبار صنعت هم از قول شماری از کسانی که فعالیت می‌کنند در حوزه قطعه‌سازی از خطر بیکاری 280,000 نفر در صنعت قطعه‌سازی گزارش داده. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش نوشته تورم رو دولت با گرانی کنترل کرد، از این طریق که با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تقاضا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیدن، در حالی که البته با افزایش بسیاری هم پیشتر همراه بودند.
ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانا
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ بار دیگر به تهران هشدار داد که مراقب رفتارش باشد.
ایران میایمت لاخونه.
نتانیاهو به ایران هشدار داد که جنگنده‌های اسرائیلی به هر نقطه‌ای در خاورمیانه دسترسی دارند. و آمریکا در پی ایجاد ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از تنگه هرمز و باب‌المندب است. دونالد ترامپ بار دیگر به تهران هشدار داد که مراقب رفتارش باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز دیدار با امیر قطر در کاخ سفید گفت ایران کارهای بد بسیاری می‌کند و بهتر است مراقب باشد. آقای ترامپ در روزهای گذشته و در پی اعلام کاهش تعهدات برجامی ایران هشدارهای مشابهی را مطرح کرده است. از دیگر سو حسین نجاد معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت اگر ناوهای آمریکا در محدوده ایران به گفته وی دست از پا خطا کنند موشک‌های ایران می‌توانند آنها را هدف قرار دهند. به دنبال حمله به چند کشتی و نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان و همچنین سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی تنش در منطقه افزایش یافته است. آمریکا که سیاست فشار حداکثری بر ایران را برای دستیابی به توافق تازه هسته‌ای و تغییر رفتار تهران در منطقه دنبال می‌کند، گفته است که به فشارهای خود ادامه می‌دهد. در مقابل ایران از سیاست واشنگتن انتقاد کرده است. بنیامین نتانیاهو به ایران هشدار داد که جنگنده‌های اسرائیلی به هر نقطه‌ای در خاورمیانه دسترسی دارند.
ایران میایمت لاخونه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان بازدید از یک پایگاه هوایی این کشور با بیان اینکه تهران اخیراً اسرائیل را تهدید به نابودی کرده گفت ایران نباید فراموش کند که جت‌های جنگی اسرائیلی به همه نقاط خاورمیانه از جمله ایران و مطمئناً سوریه دسترسی دارند. مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته گذشته گفته بود اگر آمریکا به ایران حمله کند تمام مدت عمر باقی مانده اسرائیل به نیم ساعت نخواهد رسید. اسرائیل همواره تاکید کرده که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بر روی میز است و در ماه‌های اخیر حملاتی را علیه مواضعی در سوریه که گفته می‌شود اهداف ایرانی بوده انجام داده است. آمریکا روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که در دو هفته آینده همراه با شمار دیگری از کشورها ائتلافی را برای حمایت از آنچه آزادی تردد و دریانوردی در دو تنگه هرمز و باب‌المندب نامید تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز بر پایه‌ی طرحی که در روزهای اخیر نهایی شده است، آمریکا کشتی‌های فرماندهی را تأمین می‌کند و بر ائتلاف نظامی نظارت خواهد کرد. متحدان آمریکا نیز همراهی با کشتی‌های تجاری را بر عهده خواهند داشت. جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت
در چند هفته آینده مشخص می شود چه تعداد از کشورها از این طرح حمایت می کنند و پس از آن با آنها کار خواهیم کرد تا تواناییشان برای پشتیبانی از این طرح مشخص شود.
پیش از این حملات علیه چند کشتی و نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است. ایران دست داشتن در این حملات را تکذیب کرده است. سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از اقدامات هسته‌ای ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری کمیسیون برجام شدند. آلمان، بریتانیا و فرانسه و اتحادیه اروپا از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند و خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع شدند. در این ارتباط سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در واکنش به درخواست برگزاری نشست فوری این کمیسیون گفت مسکو در صورت آماده بودن توافقی ملموس حاضر است در این نشست شرکت کند. مقام‌های انرژی اتمی ایران هفته جاری اعلام کردند که سطح ذخیره اورانیوم 367% غنی‌سازی شده خود را به بالای 300 کیلو رسانده و غلظت غنی‌سازی را نیز به 4.5% افزایش دادند. این اقدام تهران با انتقادهایی مواجه شده است. در این حال ایران 60 روز دیگر به کشورهای اروپایی فرصت داده است تا به تعهدات خود در برجام عمل کنند. به پایان بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. روز خوش.
صبحانه با خبر امروز. در آستانه اجلاس شورای حکام آژانس بر سر افزایش غنی‌سازی در ایران، قدرت‌های اروپایی خواستار نشست فوری کمیسیون برجام شدند. دو دهه پس از حادثه 18 تیر در کوی دانشگاه، نگاهی به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی.
و اگر به ما میگفتن ما اسناد رو میدادیم به اینها که کمی فیلمشون واقعی تر باشه، ولی فیلم.
و پایان پخش یک مجموعه تلویزیونی جنجالی در ایران، دولت چاکی از محتوا، شبکه نزدیک به سپاه در پی پخش نسخه کامل. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در آستانه جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی بر سر اقدامات تازه ایران، طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای هم در بیانیه مشترک خواستار نشست فوری کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع شدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
درخواست آلمان، فرانسه و بریتانیا برای گفتگو بر سر پایبندی تهران به توافق هسته‌ای با حضور تمام اعضای برجام، همزمان با صدور بیانیه مشترک فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام. دیروز سه‌شنبه این بیانیه خواستار بازگشت فوری ایران به سقف مجاز غنی‌سازی اورانیوم شد. تهران روز یکشنبه از افزایش غنی‌سازی اورانیوم از سطح 3.67% تعیین شده در برجام خبر داد، موضوعی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم کمی بعد تایید کرد. حالا سطح غنی‌سازی به 4.5% رسیده. گام دوم ایران پس از پایان مهلت 60 روزه‌اش به سایر اعضای برجام. تهران می‌گوید کاهش تعهداتش در چارچوب برجام اما قابل بازگشت است. امروز چهارشنبه قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر افزایش غنی‌سازی در ایران تشکیل جلسه دهد به درخواست ایالات متحده. با این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته این موضوع به آژانس ارتباطی ندارد و باید در کمیسیون مشترک برجام بررسی شود. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود تهران در نشست شورای حکام شکایت خود را از واشنگتن برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها مطرح می‌کند.
در رفت آمدهایی که این مدت صورت گرفته بین طرفین، تمایل برای پیدا شدن یک راه حل کاملا وجود داره. البته کار آسانی نیست به دلیل سیاستهایی که آمریکا اتخاذ کرده، سیاست فشار حداکثری آمریکا.
14 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایالات متحده را از برجام خارج کرد. به دنبال آن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بازگشت و فشار حداکثری آغاز شد. با این حال واشنگتن هنوز بر ادامه این فشار تاکید می‌کند.
شما در جریان ماجرا هستید، اما ما سخت‌ترین فشار در تاریخ را علیه حکومت ایران به اجرا درآورده‌ایم و این پایان کار نیست.
یک روز پیش از تشکیل جلسه شورای حکام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی جان بولتون و بنیامین نتانیاهو را به تلاش برای از بین بردن برجام متهم کرد. دیروز امانوئل بون مشاور رئیس جمهوری فرانسه به ایران سفر کرد برای کاهش تنش‌های جاری پیرامون توافق هسته‌ای. پیش از نشست بعدی کمیسیون برجام در 25 تیر، ایران و سایر اعضای این توافق قرار است بر سر شرایط از سرگیری مذاکرات به توافق برسند. در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور آمریکا در این گفتگوها، مقام‌های ایران لغو همه تحریم‌ها را شرط حضور ایالات متحده در این مذاکره‌ها می‌دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که نمی‌خواهد مکانیزم حل اختلاف برجام را فعال کند، اقدامی که می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. ایران تهدید کرده که در صورت عملی نشدن خواسته‌هایش از برجام گام سوم را اجرایی می‌کند، در حالی که تهدید کرده می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را به بالای 20% برساند. حالا همزمان با برگزاری نشست شورای حکام باید دید که توافق هسته‌ای در این میان به چه سو خواهد رفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، پیش‌بینی شما از پایان و تصمیم نشست حکام برای ایران چیه؟
به نظر میرسه که این نشست حکام یک نشست به قول معروف پروسیجرال باشه، یعنی طبق برنامه یک مراحلی است که باید طی بشه. به احتمال زیاد اروپایی‌ها به هیچ وجه از خواسته‌هاشون کوتاه نخواهند اومد و کف خواستای اونا این استش که ایران برگرده بدون درنگ، تعهداتش رو نسبت به برجام انجام بده و این اقدامات رو که تا حالا انجام داده برگرده به وضعیت قبلی. البته روحانی هم در یک مرحله گفته که ایران اقدام غیر قابل برگشت انجام نمیده، ولی بعید به نظر میسه که خواست ایران از این نشست تامین بشه و در نتیجه خود به خود به مراحل بعدی خواهد رفت و اگر توی مراحل بعدی نتیجه مختزی به دست نیاد، خود به خود به ناچارن به شورای امنیت احاله میشه که در اونجا تصمیم نهایی گرفته بشه.
آقای روشندل، اسرائیل دیروز به نوعی ایران رو تهدید نظامی کرد. بارها ایران و اسرائیل همدیگر رو تهدید کردن، اما در این زمان که رایزنی‌های دیپلماتیک به اوج رسیده و شرایط منطقه هم مطلوب نیست، این تهدیدها چه معنایی داره؟ اصلا تا چقدر میتونه جدی باشه؟
شما بایستی تهدیدات اسرائیل رو همیشه به عنوان یک اهرم فشار روش حساب بکنید، مگر اینکه ایران از اون خط قرمز داشتن بمب اتم عبور کرده باشه. یعنی تا اون موقع اسرائیل تهدیدهاش برای جلوگیری از ورود ایران به حوزه تولید بمب اتمی خواهد بود، اما اگر ایران از حوزه تولید خارج بشه و عملا تولید بکنه حتی به صورت یک بمب تاکتیکی اتمی کوچک، اون موقع ممکن است که واکنش نظامی اسرائیل رو به دنبال داشته باشه. به طور معمول خطر ایران برای اسرائیل یه خطر جدی است، به دلیل اینکه نظامی‌ها در ایران دائما صحبت از این میکنن که عمر اسرائیل از اون چه که از کوتاه‌تر خواهد بود و یا ما تهاجم رو به عمق سرزمین دشمن خواهیم برد و این نوع حرفایی که ظاهرا بیان کننده تمایل یک جناهایی در داخل حاکمیت هست، طبیعتاً اسرائیل رو از نظر امنیتی نگران میکنه نسبت به موجودیت خودش و نسبت به تهدیداتی که میتونه متوجه اسرائیل باشه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که این اظهارات نتانیاهو در شرایطی گفته شده که تسلیحات جدیدی تحویل اسرائیل شده، مثل F-35 ها، و اسرائیل و رهبری نتانیاهو هم در حال حاضر خودش مواجه است با یک تحولات عمیق داخلی. بنابراین اقدامات و اظهارات نتانیاهو رو بایستی ما به دو مفهوم بگیریم، یک مقدار مسائل داخلی رو در نظر میگیره و آماده است برای هر گونه اقدامی، و یک مقدارم تهدید زبانی و بیانی ایران رو در نظر میگیره.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. دو دهه از هجره تیر ماه 78 و حادثه کوه دانشگاه در تهران گذشت. حادثه‌ای که در پی اعتراض و تحسن جمعی از دانشجویان به توقیف روزنامه سلام رقم خورد و به خشونت کشیده شد. روزنامه سلام آن زمان جزئیاتی از قتل‌های زنجیره‌ای را افشا کرده بود. بیستمین سالگرد این واقعه اما در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری‌های بسیاری همراه شده که بیتا بختیاری همکارم اونها رو پیگیری کرده. بیتا، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
رویا، در بیستمین سالگرد ماجرای 18 تیر 78 داغ‌ترین هشتگ توی شبکه‌های اجتماعی خب طبیعتاً خود هشتگ 18 تیر بود. در واکنش‌هایی که کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی نشون دادن نسبت به این ماجرا، چند تا موضوع تکرار شده، از جمله بی‌خبری از سعید زینالی، صحبت‌های حسن روحانی و محمد باقر قالیباف که خواستار برخورد خیلی شدید و قاطع بودن با دانشجوها، و همینطور ارتقای درجه عروجعلی ببرزاده. یک توییت رو براتون میخونم. کاربری نوشته: اگه 20 سال پیش میپرسیدیم که سعید زینالی کجاست، مجبور نبودیم 10 سال بعد بپرسیم که رأی من کجاست، و اگر 10 سال پیش اصرار کرده بودیم که رأی من کجاست، مجبور نبودیم امروز بپرسیم زندگی و جوونی من کجاست.
میتونه اشاره کرده به سعید زینالی؟ داشتم ویدیو میدیدم از مادر سعید که میگفت من همچنان چشم انتظارم و میگفت فقط با مرگ من هستش که سعید تمام میشه، و میگفت کاش یه خبر به من میدادن چه مرده چه زنده، یعنی حتی به این رضایت میداد که فقط یک خبر بهش بدن.
همینطوره کاربران شبکه‌های اجتماعی به چشم انتظاری مادر سعید زینالی خیلی اشاره کردن. در مورد صحبت‌های حسن روحانی و محمد باقر قالیباف هم به اصطلاح علاوه بر اینکه این صحبت‌های تکرار شده ما واکنش مستقیمی نداشتیم، اما صحبتی که کاربرا کردن اینه که اون توحشی که به باور اونها در سال 78 نسبت به دانشجوها اعمال شد در سال 88 هم تکرار شد و یکی از کاربرا نوشته که من سال 88 اون به باور اون بربریتی که توی خیابونها می دیدم چیز تازهی برام نداشت، چون قبلش 10 سال قبلش دیده بودم که با دانشجوها چطوری رفتار می کنن، بنابراین برام طبیعی بود که با مردمی تو کوچه خیابون که هیچ حامی و پشتیبانی ندارن اینها میتونن چطوری برخورد بکنن.
حسن روحانی اون موقع اعلام کرده بود که اینها فرصت طلب هستن و خواستار سرکوب و در حقیقت برخورد قاطع با اونها شده بود که خیلی هم سر و صدا کرد، حتی در انتخابات ریاست جمهوریش این خیلی دست به دست میشد در شبکه‌های اجتماعی.
همینطوره، آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی محمد باقر قالیباف رو در واقع میخواست با این جمله که من میتونم ماجرای دانشگاه رو دو روزه جمع کنم و دانشجو رو لوله کنم، یه جورایی میخواست از میدان به اصطلاح خارج بکنه. و یکی از موضوعات مهم دیگه ماجرای عروجعلی ببرزاده هست،
همون سربازی که متهم شد به دزدیدن ریش تراش،
سرقت ریش تراش. بله، به این موضوع هم خیلی پرداخته شده. یه کاربری نوشته که هیچ چیزی تو ماجرای 18 تیر برای من به اندازه ارتقای درجه عروجعلی ببرزاده مهم نیست. چطور میشه یک سرباز وظیفه‌ای که دزدی میکنه و بعد محکوم میشه به خاطر این سرقت ارتقای درجه پیدا میکنه و آیا با ارتقای درجه میشه به با سرقت میشه به ارتقای درجه رسید؟
مرسی از بیتا بختیاری که از شبکه‌های اجتماعی برای ما کامنت خوند. در حالی پخش سریال جنجالی گانگو از تلویزیون ایران به اتمام رسیده که مسئولان شبکه افق نزدیک به سپاه پاسداران از بازپخش بدون سانسور این مجموعه خبر دادند. نمایش سریال گانگو که با حمایت سپاه ساخته شده با انتقاد جدی دولت از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه مواجه شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
آقا یعنی رسما نمیشه از فامیلای مسئولین تحقیقات کرد دیگه؟
چم شرفی زدی؟
آقای اسماعیلی،
خب میدونی ما در یه بوریه تاریخی حساس هستیم.
سریال گاندو، مجموعه‌ای که به مدت 30 شب در شبکه سوم تلویزیون ایران روی آنتن رفت و حواشی بسیار زیادی برپا کرد. گاندو موضوعی امنیتی دارد و توسط مؤسسه شهید آوینی ساخته شده. ماجرایش به نفوذ عوامل خارجی به بخش‌های دولتی در ایران و برخورد نیروهای بخش اطلاعات سپاه پاسداران با این مسئله مربوط می‌شود. این سریال با حمایت سپاه پاسداران ساخته شده و در تیتراژ انتهایی آن نیز از ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با سپاه تشکر شده است. آنگونه که در این مجموعه به تصویر کشیده شده، بار رسیدگی به پرونده‌های امنیتی تنها بر دوش اطلاعات سپاه بوده و وزارت اطلاعات نقشی در حل و فصل این مسائل ندارد. سوء استفاده افراد مشهور به آقازاده در جمهوری اسلامی از موقعیت خود، فروش اطلاعات سری مربوط به دور زدن تحریم‌ها به خارجی‌ها، نفوذ به دستگاه‌های دولتی و مقامات عالی رتبه دولت و همچنین پرداختن به پرونده جیسون رضایان که در سریال با نام مایکل هاشمیان شناخته می‌شود، از جمله ماجراهای سریال گاندو هستند که در طول قصه با آنها پرداخته می‌شود. جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست است که در مرداد سال 93 به اتهام جاسوسی در ایران توسط نهادهای امنیتی دستگیر و پس از 18 ماه زندان سرانجام در دی ماه 94 به همراه 3 آمریکایی دیگر در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد. یکی دیگر از حواشی این سریال روایت سازندگان آن از ماجرای انفجار مهیب آبان سال 90 در پادگان مدرس سپاه است که منجر به کشته شدن 17 تن از جمله حسن تهرانی مقدم، مشهور به پدر صنایع موشکی سپاه پاسداران شد.
آقا تو ماجرای انفجار سامانه موشکی ما در آبان سال 90 ردپای موساد و سازمان منافقه دیده شد.
پخش گاندو با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی به خصوص از سوی مسئولان و نزدیکان دولت مواجه بوده. اصلی ترین منتقد این سریال حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران است که با توییت‌های متعددی از گاندو و سازندگانش انتقاد کرده. مهمترین انتقاد دولت جمهوری اسلامی به گاندو به بخش‌هایی از سریال مربوط می‌شود که در آن برخی افرادی که از آنها به عنوان جاسوس نام برده می‌شود به وزارت خارجه و دیگر نهادهای دولتی
نفوذ می‌کنند. مسئله‌ای که واکنش تند عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه را نیز در پی داشته.
اون چه که درباره وزارت خارجه و شخص وزیر یا همکاران ما تو اون سریال داره نشون میده خیلی با واقعیت منطبق نداره، هرچند ادعا کردن که داستان فیلم واقعی هست.
طبق گفته سازندگان این سریال، بخش‌هایی از گاندو با فشارهای مسئولان دولتی دچار حذف و جرح و تعدیل شد.
تو سه کانال ما داریم میرسیم به آدم‌های بسیار نزدیک به مقامات ارشد کشوری، مثلا دولت.
روز گذشته از قول روابط عمومی شبکه افق مرتبط با سپاه پاسداران خبری بر روی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، مبنی بر اینکه قرار است سریال گاندو بدون سانسور و حذف به زودی از این شبکه بازپخش شود. مسئله ای که باز هم حواشی تازه‌ای را حول این مجموعه تلویزیونی ایجاد خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این مجموعه از منظر معیارهای فیلمنامه‌نویسی، ساخت و فرم و کارگردانی چه جایگاهی داره؟
این 30 بخش که دیدنش برای من واقعا زجرآور بود، بر اساس الگوی فیلم‌های پلیسی ساخته میشه که در تعقیب و گریز و ساختن یک پازل و حل اون پازل است. این سریال‌ها زیاد در دنیا ساخته میشه، این سریال‌ها معمولاً اثر هنری تلقی نمیشن، اما در عین حال اینا شخصیت سازی بلدن، به تکنیک بلدن، داستانشون باورپذیر هست برای بیننده و گرچه به خلق فرم نمی‌رسن اما تکنیک درستی دارن. سازندگان این سریال آمدن این سطح این الگو رو گرفتن اما متوجه ظرافت کار نشدن، بنابراین شخصیت سازی نکردن. آدم ها در این تک بعدی هستن، متحول نمیشن، گره درونی ندارن و بعد این شخصیت های کاغذی و تک بعدی به دو دسته کامل تقسیم میشن، یکی بعدها که شامل برخی وابستگان مقامات دولت و آقازاده ها هستن و بعد دولتی ها، خبرنگاران، هنرمندان، مهندسین و سرمایه‌داران، یعنی لایه های از جامعه که گویا حزب الله از اینا خوششون نمیاد، مثلا معتقدن خبرنگاری یعنی جاسوسی. تو فیلم هم اینو میگن به اصطلاح تو سریال. این بعدا غذاهای خارجی میخورن، مهمونی های بد میرن. خوبها یه سری جوان حزب الله هستن که قرمه سنتی هستن، قرمه سبزی میخورن، رو زمین غذا میخورن، با مامانشون زندگی میکنن و از این قبیل. اون بعدها آدم های احمقی هستن، مثلا گرچه که به اینا میگن اینا این به اصطلاح مهمترین قهرمان فیلم گفته میشه که در فیلم گفته میشه که مهمترین جاسوس قرن 21 هستش، این نمیدونه که مثلا موبایل دوربین داره و کسی که موبایل میگیره مقابلش داره ازش عکس میگیره، یا مثلا اینا در جاهای عجیب غریبی که معمولا کتاب فروش جاسوسا در کتاب فروشی ها و آموزشگاه خبرنگاران با هم دیدار میکنن، اسناد یواشکی با هم رد بدل میکنن، اما در این حال شبها همه اعضای بان میرن مهمونی، با هم دیگه میشینن، در مهمونی جمع میشن، خب میتونن اسناد تو همون مهمونی رد بدل بکنن. مراد این است که فیلم باورپذیر نیست. یا مثلا نهاد امنیتی ایران در دفتر ویژه رئیس جمهور آمریکا، جایی که اسناد گزارش‌های محرمانه CIA و پنتاگون و غیره میره، رئیس اون دفتر جاسوس است، کپی میگیره اسناد رو به جمهوری اسلامی ایران میده. اما در این حال جالب هست این چیزی که اینو باید حفظش کنن، لو ندن به اصطلاح بر اساس منطق فیلم، اما فرمانده به اصطلاح نهاد امنیتی ایران میره در یه جلسه میشینه و جایی که بعد به برخی از افراد مشکوک هست به جاسوسی، این مسئله رو رو میکنه. نویسنده نمیدونه با آدماش چیکار کنه. مثلا ما یه آقازاده‌ای داریم در اول فیلم که به خاطر گرفتن این دو تا جت جنگنده بلند میکنن، یه هواپیما رو اینقدر مهم هستش که یه هواپیما مجبور به فرود میکنه، بعد ما نه فیلم نمیفهمیم بعد چی شد سرنوشت این آدم در فیلم. به هر حال در کل ببینیم که مجموعه منطق نداره، باورپذیر نیست و افرادی که به اصطلاح در این داستان دیگه با هم درگیرن خودشون نمیدونن چیکار بکنن. یک نکته جالب فقط بگم، چون من خودم خبرنگارم، این نگاه که خبرنگاری جاسوسی است در ذهنیت به اصطلاح مقامات امنیتی ایران، نگاه امنیتی به کار خبر و خبرنگاری هستش. بر اساس این فیلم، در منطق این سریال چند تا نکته مشخص است. منطق نداره، تفکر نداره، ننشستن نگاه بکنن به سوالا جواب بدن، برای خودشون هم نمیدونن که اصلا چگونه میشه یک داستان رو با فرفزی به خواننده ارائه داد.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
و به قرار هر روز مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک از به دولت در شماره چهارشنبه و در تیتر یک خودش خبری داده از سفر فرستادی ویژه رئیس جمهوری فرانسه به تهران. به نوشته این روزنامه، بعد از دو دور گفتگوهای تلفنی میان رؤسای جمهور ایران و فرانسه، این فرستادی ویژه روز چهارشنبه وارد تهران میشه و قرار است که با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره راه‌های حفظ برجام دیدار و گفتگو بکنه. اشاره کرده روزنامه ایران که رئیس جمهوری فرانسه پیش از اعزام فرستادش به تهران با رئیس جمهوری آمریکا تلفنی در این باره مذاکره کردن. نکته دیگری که روزنامه ایران بهش اشاره کرده این هست که وضعیت بهرام بسیار پیچیده هست، به ویژه بعد از دوگامی که جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات بهرامی برداشته. این روزنامه تاکید کرده که بهرام در موقعیت قرار گرفته که یا ممکن هست به طور کلی تثبیت بشه یا ممکن هست دچار فروپاشی بشه و از میان بره و دیگر کشورها بهش تعهدی نداشته باشن. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در تیتر یک به سفر مشاور رئیس جمهوری فرانسه به تهران واکنش نشون داده، خطاب به مقام‌های دولت حسن روحانی نوشته اولتیماتوم یعنی قاطعیت، مذاکره دوباره دنده عقب است و عقبگرد به حساب میاد. این روزنامه تاکید کرده که بعد از اولتیماتوم هایی که جمهوری اسلامی داد و دوگامی که برای کاهش تعهدات برجامی برداشته دیگه نباید صحبت از مذاکره بشه، اما به نوشته کیهان دولت حسن روحانی همچنان از احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر میده. این روزنامه دیگری که امروز گزارشی درباره وضعیت معیشتی مردم منتشر کرده روزنامه ابرار اقتصادی هست، نوشته که نیمی از مردم درگیر مشکلات معیشتی هستند. همین روزنامه در متنی که منتشر کرده نوشته که الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تأکید کرده که حدود 40-50% مردم ایران دچار مشکل معیشتی هستند. این نماینده مجلس به نوشته روزنامه ابرار اقتصادی در همایشی به عنوان همایش روز جهانی تعاون در تهران تأکید کرده که هر ماه 100,000 نفر بر شمار بیکاران در ایران افزوده میشه و گفته که اگر قرار است که مقاومت بکنیم باید به فکر مردم باشیم، چون اونها به شدت به لحاظ معیشتی دچار مشکل هستن. همزمان امروز روزنامه اخبار صنعت هم از قول شماری از کسانی که فعالیت می‌کنند در حوزه قطعه‌سازی از خطر بیکاری 280,000 نفر در صنعت قطعه‌سازی گزارش داده، و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش نوشته تورم رو دولت با گرانی کنترل کرد، از این طریق که با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تقاضا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیدن، در حالی که البته با افزایش بسیاری هم پیشتر همراه بودند.
ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.